بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، من این دو سه سطر عبارت جلسه قبلی رو میخونم. این رو قبلا جلسه قبلی خوندیم، ولی دوباره اینو میخونم عبارتو. اینجا داشت تو بحث لغت کلمه رهن را توضیح میداد، رهن. بعد اینجا فرمود که اون آخرش فرمود و تعام و راهنون و راه و قد ارهن تو فی سمن سلعت ازا اسلفت فیه. همین آخرای دو سه سطر آخر بحث قبلی، این که فرمود اتعام و راهنون و راهن، این عبارت معنیش اینه که گاهی کلمه راهن به معنی تعامه. اتعام و راهنون، یعنی تعام را راهن هم میگویند، گاهی هم نونش را حذف میکنند میگن راه. اتعام و راهن یا راه، این عبارت کتاب. ولی فکر میکنم این اشتباه باشه. این اتعام الف ولامش اشتباهه، الف ولامش درستش اینها و تعامون راهنون، نه اتعام و راهنون. اگه الف ولام باشه منش اینها، تعام گاهی معنای کلمه راهن است، راهن یعنی تعام اگه الف ولام باشه. اما اگه الف ولام نباشه میشه تعامون راهنون، یعنی گاهی کلمه راهن صفت تعام قرار میگیره. مثلا میگه تعامون راهن، یعنی یه غذایی که گرو گذاشته شده، نه اینکه راهن یعنی تعام. راهن صفت تعام، تعامون راهنون. گاهی هم به جا راهنون میگن راهن. این مطلب اول. پس تعامون راهنون، نه تعام راهنون. و راهن و قد ارهن تو فی سمن سلعت ازا اسلفت فیه. ارهن تو فی سمن سلعت یعنی چی؟ رهن گذاشتم در سمن متا، یعنی سلف گذاشتم. سلف گذاشتم یعنی چی؟ یعنی که پولو الان دادم، یه سال دیگه یخچال به من بده، یه سال دیگه ماشین بده، اینم میگه سلف. قال ایدیتون ارهن تو فیها الدنانی رو. ایدیه ای که، یعنی مثلا یه شطور خیلی خوب، شطور خیلی خوبی که من درهمها رو توش سلف گذاشتم، یعنی الان پول دادم که یه سال دیگه که این شطور بچه دار میشه بچهشو به من بدهد. و اما قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یغلق الرهن فمعناه ان یقول الراهن ان جئتو که بفکاکهی الى شهرین به الا فهو لک بالدین فهذا باطلون بلا خلافین. حدیثی هست که حالا تو این کتاب که اعراب اینجوری گذاشته لا یغلق الرهن، ولی احتمال زیاد لا یغلق غلطه، لا یغلق الرهن اینجوری درسته شه. حالا این حدیثی توضیح میدم و میخوام بگم که حالا ببینید عبارت کتاب درسته یا غلطه. هدف اینه ها که عبارت کتاب درسته یا نه. اولا این حدیث مال اهل سنت، تو کتاب های سنی ها نقل شده. حدیثش مثلا تو سنن بیهقی یا سنن دارقطنی و اینجور چیز هست. لا یغلق الرهن، همینجور که مجمول بیان معنا کرده منیش اینه ها که رهن قلق نمی شود. رهن قلق نمیشه، منیش اینه که فرض کنید مثلا شما یه چیزی رو گرو میگذارید، اون آقا که رهن میگیره، مرتهن، گیرنده رهن، میگه آقا تا یه ماه دیگه پول منو اگر آوردی آوردی، نیاوردی این جنس دو میفروشم، پول ما برمیدارم، این رهن رو میفروشم، پول ما برمیدارم. کاری که الان بانک ها همشون همین کار رو دارن میکنند، یه وام میده بعدم میگه یه خونه گرو بگذارید، اگرم اقساط اینا رو نپرداختید خونه رو میفروشه، پولشو برداره. این معنایی که مجمول بیان میده. بعد مجمول بیان میگه و هازا باطلون اجماعا، این اجماعا باطله. اول من حرف سنی ها رو نقل میکنم، بعد حرف شیعه رو. سنی ها بله تقریبا، حالا نه تحقیقا، تقریبا اجماع دارند برای اینکه اینجور چیزی باطله و حرامه. یعنی کسی مثلا از بانک وام گرفت، خونه شونو گرو گذاشت، حتی اگه بانک از اولم شرط کرده سا میگه اگر که سر موقع قسط رو نیاوردی بدی من این خونه رو میفروشم، پول ما برمیدارم. این کار در زمان جاهلیت بوده، در زمان جاهلیت اینجوری بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود لا یغلق الرهن، یعنی کسی حق نداره که رهنو بفروشه پولشو برداره، حرامه. پس در زمان جاهلیت اگر طرف سر موعد، حالا سر موعد که میگیم حالا یه چند روز زودتر و دیرترشونش دیگه مهم نیست، مثلا سر موعد شد یه ماه بعدش، این آقا پولشو نیبرد، اون بانک میره این خونه رو میفروشه پولشو برمیداره. زمان جاهلیت این کار رو انجام میدادن، پیغمبرم فرمود حرام است. اجماع سنیان بر اینه که این کار حرامه، این مال سنی ها. و اما شیعه، تو شیعه اولا این مسئله اصلا تو فقه ما مطرح نیست، مثلا نیست تو کتابای فقهی ما. مثلا شما تحریر الوسیله امام نگاه کنه، اصلا اینجور مسئله نداره، بحث رهن داره، رهن گرو باشه فلان، همه حرفا هست. اما اینکه اگر که این سر موعد نیاورد اون میتونه رهنو بفروشه پولشو برداره یا نمیتونه بفروشه پولشو برداره، اصلا این مسئله تو فقه نیست. بلزا این که مجمع البیان میگه اجماعا اینطوریه، این جوابش اینه که تو فقه شیعه که اصلا این مسئله مطرح نیست که بگید اجماعا یا غیر اجماعا، خب نیستی بحث نکردم کم. نه، معنای رهن اینه که بسیقه دینه، اونی که تو فقه ما هست اینه ها، که این اگر که مثلا سر موعد پولشو نیاورد این رهن رو چیکار میکنه؟ میره به صاحبش میگه که آقا پول منو میاری بدی یا نه. اگر که اون آورد که آورد، نیاورد یا مثلا فرار کرده دسترسی بهش نیست، خارج کشور هرچی، این آقای گیرنده رهن باید بره دادگاه شکایت بکنه. قاضی اگر حکم داد این خونه رو قاضی بفروشد، پولشو قاضی میگیره، بعد طلب این آقا رو بهش میده. این تو فقه ما هست، درست؟ یعنی مثلا این بانک اگر که آقا قسطشو نیبرد بده چیکار میکنه؟ خونه رو میره دادگاه شکایت میکنه بانک، دادگاه میاد خونه رو میفروشه، پول بانکو میده، اضافش هم دادگاه نگر میداره تا بعد بده به صاحبش. این تو فقه ما هست. اما اینکه اون بابا شرط بکنه، یا حتی اگر اینجوری مثلا اون بگه که من وکیل شما، بانکه ها، بانک بگه من وکیل شما یه حساب خونم که اگر پول منو نیاوردی بدی من خونتو بفروشم پول ما بردارم، حالا اوناشون خلصه همی کرز مونم. پس ببینید اولا تو فقه ما کسا این مسئله نیست، اگرم بخواید حالا بحثشو بکنیم، یه بحث خیلی طولانی میخواد. بحث طولانی اینه که تو مکاسب یه مسئله اینجوری بود، تو مکاسب با شیخ بحث کرده بود، اینه که من چند بار تالام گفتم میشه مثلا فرض کنید که یه نفر سوار تاکسی میشه، یکی دیگه میگه آقا من کرایه تو حساب میکنم، یا مثلا دو نفر میرن یه جا بستنی بخورن، این پول بستنی اونم حساب میکنه. میگفتم که اینجور چیزا ظاهرش که خلاف مسلمات دینه، مگه میشه شما بستنی بخوری پولش از جیب من بره؟ اگه پولو من دارم میدم، بستنی هم باید بشه مال من. اگه بستنی شما دارید میخورید و شما پولشم باید شما بدید، نمیشه که من پول بدم شما بخرید بخورید، این که نمیشه که. باشه، با رضایت باشه. ببینید اصلا معنای خرید و فروش منش چیه؟ خرید و فروش یعنی داد و ستد، یعنی اینی که پولو میده یه چیز باید بیاد جای پول. بله این طوری نیست، من بریم دو نفری بریم بستنی فروشی، من بگم آقا من این پولو میدم دو تا بستنی من میخرم، یعنی پولو من دادم دو تا بستنی رو من خریدم، حالا شما بستنی منو بخور، این طوری نیست. نه اگر این طوری است که بینی، یعنی من دو تا بستنی خریدم، اما این که نه شما بستنی خریدید من پولشو دادم، این حرامه، شکی هم نیست که حرام دیگه. معاتاتینی معاتات این بود که فقط صیغه رو نمیخونه، ولی از هر جا پول در میاد عوضش میره همونجا، اینو میگن معاتات. نه دیگه، شما بستنی خوردی بعد میگه من حساب میکنم. بس اینه که پول از هر کجا درآمد عوضش باید همون جا بره، چون سمن و مسمن رو بهش میگفتن عوض و معوض، عوض و معوض، یعنی عوض و معوض. این مسلم فقهستان شک و شبه نداره دا که پول از هر جا در میاد عوضش باید اونجا بره، نمیشه پول از جیب یکی در بیاد عوضش تو جیب یکی دیگه برود، این مسلم، درست؟ خب حالا با توجه به این میشه فرض کنیم من خونم رو گرو گذاشتم برای این بانکه، خونه مالکیه، مال منه، بانک میخواد خونه منو بفروشه که خونه از جیب من بره بیرون پولش بیاد تو جیب کی؟ بانک، که مسلم حرامه دیگه، شک و شبه نداره که، چون عوض و معوض همینه. بله این طوری نیست که اگر بانک بگوید خونه شما را من وکیل دم خونه شما را برای شما بفروشم، نه برای خود ما، خونه شما را برای شما بفروشم پولشم بیاد تو جیب کی؟ شما، بعد من از پول شما طلب خود ما بردارم، این طوری نیست. به هر حال این چیزی که الان مجموع بیان داره میفرماید این فقه سنی میشه، فقه شیعه این نیست. بله؟ نه تقریبی چیه برال همین داشتم حرف مجموع بیان رو معنا میکردم. اگه مثلا شما تو جواهرم نگاه بکنید، تو جواهر همین بحثی که مطرح میکنه همین حرف مجموع بیان نقل میکنه، میگه مجموع بیان گفته اجماعیه، ولی این حرفا نیست که، اینجور نیست. خب این تا اینجا که روشن شد، این که پس گفته هازا باطلون بلا خلافن، باطلون بلا خلافن انده اهل سنت، بلا از نظر شیعه چنین نیست. خب حالا بحث امروز المعنا، معنای آیه شریف ثم ذکر سبحانه حکم البصیغة بالرهن انده عدم البصیغة بالاشهاد. حالا خدای متعال در این آیه حکم وثیقه به رهن هنگامی که وثیقه به اشهاد نبود، یعنی شاهد نداریم که من به شاهد اعتماد کنم، نویسنده نداریم که به سند اعتماد کنم، من میام به چی اعتماد میکنم؟ به رهن. هنگامی که آدم میخواد اعتماد کنه به رهن، موقعی که اعتماد به شاهد نیست، یعنی شاهدی وجود نداره. فقال، خدا فرمود، به این کنتم، اگر شما ایها المتداینون، المتبایون، ای کسانی که دین دارید، طلبکارید، بدهکارید، خرید و فروش مون، اگر شما علی سفر مسافر بودید، بلم تجدو کاتبا لسک، نویسنده چک را، نویسنده سند را نداشتید، بلا شهودن تشهدونهم، شاهدهایی که شاهدها را به شهادت بگیرید، شاهدی را که به شهادت بگیرید نبود. اگر شاهدی در کار نبود، نویسنده‌ای نبود، فرهانون مقبوزه، یک رهنی که قبض شده باشد. تقدیره، تقدیر آیه اینها، فالبسیقتو رهانون، همون رهانونا، یعنی این رهانون مقبوزتو خبر مبتداست. فیکونو این رهان، این رهن خبر مبتدا، این محذوف، خبر اون البسیقه. میشه اون وسیقه شما یه رهن باشد. پس الان رهانون شد خبر مبتدا، و یجوز ان یکون تقدیر، جایزم هست که تقدیر اینجوری بگیریم، فرهانون مقبوزتون تقوم و مقام البسیقت به سکه و شهود، یعنی رهانون مقبوزه رو مبتدا بگیرید نه خبر. رهانون مقبوزتون مبتدا، تقوم و مقام البسیقت به سکه و شهود خبرش. رهن جانشین وسیقه به سند و وسیقه به شهود، به جای اونا این جانشینش. فرمایش شما، ول قبض شرطون فی صحت رهن، قبض شرط صحت رهن، فا این لم یقبض لم ینعقد رهن بالاجماع، اگر که رهن قبض نشده باشه رهن باطله، منعقد نمی شود بالاجماع. باز بینید این مسئله دوباره همون جرا، بله آدم کتابای سنیا رو مطالعه بکنه خوبه، ولی به شرط اینکه اول کتابای شیعه رو خونده باشه بعد کتابای سنی، نه که اول کتاب سنی بخونی بعد کتابای شیعه. بعد یه بند خدایی میگفت که اگر که یه آدم لال بخواد به یه کسی بگه بیا چیکار میکنه، اینجوری میکنه دیگه. حالا یه آدم کور وقتی میخواد بگه پول میخوام چیکار میکنه؟ میگه پول میخوام، اینجوری نمیکنه. آدم کور اینجوری نمیکنه، میگه پول میخوام. ولی اول اون مثال این که لال میخواد بگه بیا اینجوری، اونو من گفتم که ذهن شما رو خراب کنم. یعنی اول بگید که لال اینجوری میکنه، بعد بگید کوره وقتی میگه پول میخوام، اینجوری که بگید شما ذهنتون فوری میره رو همین که همچی میکنه. این خراب کردن ذهنه، اینکه اول آدم بره سراغ کتاب سنی و بعد کتاب شیعه، همین میشه دا. بینه رهن شرطش قبضه، رهانون مقبوزه، آیه فرمود رهن باید چی باشه؟ مقبوز، قبض. اگر یه رهنی قبض نشده باشه، کتاب گفت که باطل است بل اجماع. این بل اجماع یعنی به اجماع سنیا، بلا تو شیعه که اینجور اجماعی نیست، تو شیعه اختلافیه. یه عده زیادی میگویند رهن قبض نشود صحیحه، اما بعد با یه قبض بشه. بعضی هم مثلا فتوای امام خمینی همینه، امام خمینی میفرماد که قبض شرط صحت رهنه، اگه قبض نشده باشه رهن باطله. ولی مثلا شهید ثانی یا مثلا فرض کنید که محقق کرکی، علامه حلی یا حتی صاحب جواهر، اینا همه میگن که نه، قبض شرط رهن نیست. بعدی میگه شیخ توسی، شیخ توسی که قبل از ایشونه، معامله است. بله، چرا من نداره؟ خب اینه یه معامله، هر معامله ای پولی میدید چیزی بخرید، قبض سمن یا قبض مسمن نه شرط صحت بیعه، نه شرط لزومشه. بی هم که من گفتم بی تو، شما فرمودی قبل تو، بی درست شد. چه این که قبض بکنیم چه این که نکنیم، فقط واجب قبض بشه. اگرم قبض نکردید حاکم شهر مجبورتون میکنه، اما اگر قبض نشد معنیش نیست که بی باطل. نه، باطل نیست، درسته؟ الان صاحب جواهر، خب خیلی آدم بزرگ، البته جواهر بعد از این کتابه، ولی شیخ طوسی مثلا، ابن ادریس قبل از این کتاب دیگه، ابن ادریس، ابن براج، ابن حمزه، اینا همه فتواشو اینه که قبض شرط صحت رهن نیست، رهن بدون قبض صحیحه. به هر حال این آیه شریف هم که میفرماد رهانون مقبوزه، نمیخواد بگوید که قبض شرط صحت رهنه، میفرماد ره، اما رهنی که قبض شده باشد شرط کمالش مثلا. ولذا بینید این همون باز فرماشه های مدرس افغانی شده، دو تو اشتباه پشت سر هم. به هر حال این که فرمود لم ینعقد رهن بالاجماع، این بگید که بالاجماع اشتباه. اگر خوبش رو بخواید، این اصلا نه اجماع شیعه است، نه اجماع سنیه ها، در واقع این اجماع اجماع زیدی هاست. نه نه، اجماع زیدی ها، چهار امامی ها، زیدی ها صریحا گفتن اجماع داریم بر این که شرط صحت رهن قبضه. ولی سنی ها مثلا مالکی ها، مالکی ها صریحا فتوا دادن که قبض شرط صحت رهن نیست. یعنی در واقع نه اجماع تو شیعه است، نه اجماع تو سنی ها، بلکه اجماع توی زیدی هاست. به هر حال بگذاریم از حرف. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر بعضی از شما به بعض دیگه اعتماد کرد، ای یعنی فَإِنْ أَمِنَ صَاحِبُ الْحَقِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِ، اگر این آقایی که صاحب الحق، الذی علیه الحق را امین دانست و وثق بهی، بهش اعتماد کرد و ائتمنه علی حقه، او را امین شمرد بر حقش، ولم یستوثق منه بسکن ولا رهن، وثیقه نگرفت از او چک و نه رهن، وثیقه هم از او نگرفت. خلاصه اگر حالا یکی اعتماد کرد و وثیقه نگرفت، سند نگرفت، ولی شما زیرش نزنید. فلیؤد الذی اؤتمن امانته، باید ادا کند اونی که علیه الحق، امانت خودشو باید بپردازه. به ان لا یجحد حقه، حق این باباره انکار نکنه، بلا یبخس منه شیئا، چیزی ازش کم نگذاره، و یؤدیه الیه وافیاً، کامل حق او را به او بدهد، وقت محله من غیر متل ولا تسویف، هنگام حلول دین، یعنی سر موعد، هنگام حلول دین، من غیر متل، قبلا گفته بودم متل الغنی ظلمون، متل یعنی تأخیر، آدمی که بدهکار تأخیر بکنه تو پرداخت دین خودش ظلم کرده. خلص تأخیر نکنه، بلا تسویف، صوفه، صوفه نکنه، بگه بعدم میدم. و اراد به قوله امانته، این امانته مصدر بود تو این آیه، مصدره، ولی به معنی اسم مفعول، ای معتوم نفیه، امانت مصدر فعل مجهوله، فهو مصدرون به معنی المفعول. قبلا گفته بودم ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب، ضرب یضرب مصدرش میشه ضرب. پس ضرب گاهی به معنی زدن، گاهی به معنی خوردن. الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم. غلب یعنی چی؟ شکست. شکست اینجا امانت یعنی مصدر اؤتمنه نه ائتمنه، مصدر مجهول. ولی یتق الله ربه، از خدا بترسد. معناه ولی یتق الذی علیه الحق، این آدمی که بدهکار حق به گردنشه بترسد عقوبت خداوند رو، عقوبت الله، عقوبت خدا رو. ربهی یا ربه هر دوش درسته، بپرهیزد عقوبت الله ربهی، خدایی که ربشه عقابشو بپرهیزه، یا بپرهیزد عقوبت خدا را، ربه پروردگارش را. فی معتومن علیه، در اون چه که امین شمرده شده. بپرهیزد به جهودهی او نقصان من، به این که حق را کم بگذاره یا این که اصلشو زیرش بزنه، انکار کنه. بلا تکتم الشهاده، شهادت رو کتمان نکنید. یعنی بعد از تحمل شهادت، بعد از تحمل شهادت که شما تصادف و دیدی، بعد دیگه انکارش نکن. بعد از تحمل شهادت و هو خطابون لشهود، این آیه خطاب به شاهد هاست. و نهی لهم ان کتمان شهادت اذا دعوا الیها، نهی میکنه شاهدان را از کتمان شهادت هنگامی که دعوت میشوند به اداء شهادت. شما که شهادت رو تحمل کردی و دیدی، تو اینکه بگی دادگاه نمیام اینجوری نگو، حتما برو دادگاه خبر بده. و من یکتم ها، هر کس کتمان کند شهادت را، مع علمهی بالمشهود به، با اینکه اون مشهودون به را، اون واقعه را دیده، و عدم ارتیابهی فی، هیچ شک و شبه هم نداره، میگه یقین دارم که اینجوری شد. هر کسی که شک نداره و تمکنهی من ادائها، میتونه دم بره ادا بکنه، من غیر ضرره، هیچ ضرری هم برش نداره، یعنی بره بگه بعد نمیان بزنندش. بعد اما دعیه الى اقامتها، بعد از اینکه بهش گفتن دعوت شده است که بیا تو دادگاه شهادت بده، کتمان نکند. اگر کتمان کرد و شهادت رو نرفت بگه، فانه آسمون قلبو، این دلش گناه کرده. اضاف الاسم الى القلب، گفت فرمود که آسمون قلبو، قلب فاعل آسمه، دلش گناه کرده، نسبت داد گناه رو به چی؟ اگر احتمالش اقلایی باشه و ضررش هم متعارف و متنابه باشه، مثلا اگه به من بگه خب بیا دادگاه شهادت بده، من با 1000 تومان کرایه بدم تا برم اونجا، این ضرر طوری نیست، این اقلایی نه. اما اگر نه، ضرر میلیاردی به من میزنه، یا فردا میان چاقو به میزنند، نسبت داد اسم را به دل. و این کانل آسمو هوه، گرچه آسم خود این آدمه، مثلا این آدم گناه کرده، نه که فقط دلش، کل این آدم گناه کرده. و این کانل آسم و این کانل اسمو هوه للجمله، گرچه گناه مال کل این آدمه، نه فقط مال دلش، گناه مال کل این آدمه. چرا خداوند قلب رو فرمود؟ لأن اکتساب الاسم به کتمان شهادت یقعو بالقلب، به خاطر اینکه کسب گناه به وسیله کتمان شهادت، آدم که شهادت کتمان میکنه گناه کرده، این گناهش به این نیست که حرف که نزده که بگیم زبونش گناه کرد، پاش که راه نرفت که بگیم پاش گناه کرد، فقط دلش بود که یه چیزی میدانست و نگفت، بلذا نسبت داده به دل. لأن العزم علی الکتمان، عزم بر کتمان، انما یقع بالقلب، بالدل آدمه، بل لأن اضافت الاسم الى القلب، وقتی خدا میفرماد دلت گناه کرده، این خیلی فصیح و بلیغه، این ابلغ و فزم مذمتش خیلی بلیغ تر است تا اینکه بگوید شما گناه کردی، میگه دلت گناه کرده. مثل اینکه اضافه و نسبت دادن ایمان به قلب ابلغ است در مد، اینجا هم ابلغ است در ذم. قال تعالی اولای که کتب فی قلوبهم الایمان، با اینکه میشد بگوییم کتب لهم الایمان، ولی فرمود قلوب، یعنی ایمان را به دل نسبت داد، همونجور که گناه را به دل. والله بما تعملون علیم، و خداوند به اون چه که شما عمل میکنید، ای ما تو سرونه و تکتمونه، به اون چه را که کتمان میکنید، پنهان میکنید، والله بما تعملون علیم. بر روی ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خدا فرمود لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم، آدمی که حرف ناحق میزنه، شهادت باطل میده، هنوز کلامش تمام نشده، جاش تو جهنم پر آتش شده، پایان نمییابد کلام شاهد زور، شاهد ناحق، من بین ید یل حاکم، نزد حاکم شهر، یعنی حرف ناحقی که داره میزنه، حتی یتبوأ مقعده من النار، تا اینکه نشیمنگاهش پر از آتش بشود. و کذالک من کتم شهاده، که بحث ما حالا رو این کتم شهاده است، کسی که کتمان شهادت میکنه، همین که کتمان میکنه جاش پر از آتش. و فی قوله تعالی، این که خداوند فرمود این امین بعضکم بعضن، این آیه دلالت میکنه بر این که اشهاد و کتابت، شاهد گرفتن و نوشتن، فی المداینه، تو قرض دادن ها شاهد گرفتن و نوشتن، لیسا به واجبین، واجب نیست، و انما هما علی سبیل الاحتیاط، از باب احتیاط، احتیاطی آدم می نویسه. و تزمنت هذه الآیه و ما قبلها من بدای لطف الله تعالی و نظره لعباده فی امر معاشهم و معادهم و تعلیمهم ما لا یسعهم جهله ما فیه بصیرتون. این آیه شریفه و آیات قبلی از این شگفتی های لطف خداوند و عنایت خداوند به بندگانش در امر زندگی و معادشون و تعلیمشون، اون چرا که نمی دانند، در این آیات ما فیه بصیرت و لمن تبصر، چیزی هست که کسی عبرت بخواد بگیره باید بداند، و کفایت و لمن تفکر. مرادش اینه که این آیات شریفه همش داره روابط اقتصادی مردم رو بیان میکنه. این آیات که اینقدر زیاده، خب خیلی زیاد مطلب داشته، این آیه 282 قبلا گفتیم شاید 50 تو حکم بیان میکنه، خب یه آیه 50 تو حکم، آیات قبلیش، آیات بعدیش، اینا همه معنیش اینه که یعنی تأکید در سلامت روابط اقتصادی، تو خرید، تو فروش، تو نوشتن، تو وصیت کردن، تو ازدواج، تو طلاق، یعنی این روابطی که ارتباط با مال پیدا میکنه باید سالم باشه. نتیجهش وقت این میشه دان، بینید مثلا زمان پیغمبر اکرم سند دادگاهی نبود، یا این سندهای محضری نبود، الان هست. اینا رو حال ما بگیم خوبه یا شرعیه یا خلاف شرعه، این که این آیه اینقدر تأکید میکنه رو سلامت و احتیاط، این کاری که الان سند درست کردن، خب این برای همون احتیاط دیگه، نمیدونم انگشت زدن برای احتیاط، امضا برای احتیاط، ولذا این چیزها رو باید بگیم شرعی هستند، از همین آیه در میاد که این آیه میخواد تأکید بکنه بر سلامت، اینام تأکید بر سلامته. اگر فردا یه چیزی بهتر از سند، بهتر از شک و سفته درست شد، حتما میگیم اونم شرعیه، برای همین سلامت روابط اقتصادی. که حالا متاسفانه خب اینا خیلی رعایت هم نمیشود، یا یه نمونش همین بود که مثال زدم، وثیقه تو بانک ها که میبرن میفروشند، اینا خب با فقه ما اصلا اینا جور در نمیاد. بله بله مشاركة من نفس ذلك. نه اوراق مشارکه طور نیست، اما این اوراق مشارکت هایی که الان دولت میفروشه دو بورس میفروشه اینا حرام است، اینا حرامه، اما اصل اوراق مشارکت حلاله. الان نمیدونم دولت یا شرکت ها میاند یه پتروشیمی که اصلا وجود خارجی نداره برام گونم اوراق سهامشو بفروشند، مسلم حرامه. نه مستقل عمل میکنند. الان بینید الان متاسفانه اینجوری است دیگه. الان مثلا یه قانون اینجوری هست که هر زنی میتونه مهریه خودش را، سند ازدواج را، سند ازدواج را ببره دادگاه، نه ببره محضر، بگه خونه این شوهر رو به نام من کن، میتونه. حکم قاضی هم نمیخواد، محضر هم این کار رو میکنه دو. اینو خلاف شرعه. نمیشه که من بگم که این سند ازدواج ها یه مدرک قانونیه که این زن از این شوهر اینقدر طلب داره پس خونه یه شوهر رو به نام خودش بکنه. این درسته که این سند قانونیست، اما سند قانونی رو قاضی باید حکم بده، نه اینکه محضر. بله حالا من یه نظر شخصی دارم، ولی نظر منه، هیچ کس حرف من رو قبول نداره دا. نظر شخصی من اینه که من میگم دادستان قاضیه، باز پرس یه نوع قاضیه، اینا رو من قاضی میدونم، ولی کسی که اینا رو قاضی نمیدونه تو ذهن همه شما اینه که قاضی یعنی اونی که فصل خصومت میکنه. دادستان دادستانه، نه قاضی. باز پرس نه قاضی. اگه اونا باشه خیلی حرام داره انجام میشه. الان کی به یه پلیس میگه این آقا رو دستگیر کن؟ قاضی میگه یا دادستان؟ دادستان میگه دیگه. دادستان هم اگه قاضی نیست، کسی که قاضی نیست حق حکم دادن نداره، بگدم بی اعتباره، کسی نباید عمل کنه، در حالی که الان پلیس طبق حرف دادستان عمل میکنه. من دادستان میگم قاضی، اما شما که میگید قاضی نیست، این کارا همش حرامه و خلاف شرعه. اون که دیگه بدتره. نه پیش فروشی که نه اون اینجوری، مثلا اینجوری خیلی زیاد هستم. مثلا میری یه عقد ازدواج بخونی، میگه مهر دختره چقدر؟ میگه که نمیدونم یه خونه یا نصف خونه. میگه خب خونه کو؟ میگه بعدا میسازیم، بعدا میخریم. خب اینا معلومه حرامه دیگه، اینا حرامه، چون باید مشخص باشه بعدا چجوری میسازید، نمیدونم یه طبقه میسازید یا صد طبقه میسازید. این حرف اینا حرامه، توجیه هم نکنیم، اینا حرامه دیگه. من یه وقت رفتم حالا یه جایی رفتم یه رستورانی مال یه ایرانی بود توی یه کشور دیگه. به این ایرانیه گفتم اینه چجوری ساخته؟ گفت که وام گرفتم از بانک اینه ساختم یه رستوران. گفتم چجوری وام گرفت؟ گفت ساعت 9 صبح رفتم بانک، ساعت 11 از بانک اومدم بیرون وامو گرفته بودم. یعنی کل تقاضا دادن وام تا گرفتن وام 2 ساعت شده، 2 ساعت گرفتم. بعدم این رستوران رو انداختم، وامم اینجوری بود. اینقدر که به من وام داد گفت 0.5% سود وامه، 0.5%. و خود بانک اینو گفت، گفت که اگه تا 6 ماه قسط داد سر وقت داده اون 0.5% بخشیده میشه. اینجا وام چند درصدی میدن؟ من این که شکی نیست این وام حرامه، اینا واضحه که حرام دیگه، توجیه کنم به حرامه دیگه. حالا من متاسفانه دیگه چه میشه کرد. بله قوله تعالی قوله تعالی لله ما فی السماوات والارض، همه چیز مال خداست. و این تبدو ما فی انفسکم و تخفوه و یحاسبکم به الله. این مکرر من قبلا گفته بودم، یعنی حالا همینجا یه اشاره بکنم. فکر گناه، نیت گناه، گناه یا نه. خب این روشنه که اگه گناه انجام دادی که مسلم حرامه، اما اگه کسی فکر گناه کرد، مثلا فکر کرد فردا آبرو فلانی رو ببرم، اگرم پیش بیاد نمیبره دا، اما داره فکرشو میکنه، این گناه هست یا نه؟ معمولا تو کتابو میگن گناه نیست، ولی درستش اینه که فرق بگذارید بین گناهان. اگر کسی یه گناهی بین خودش و خدای متعاله، مثلا فکر بکنه که فردا نماز ما نخونم، این فکر گناه نیست. فردا اگه نمازشو خوند گناهی نکرده، اگر که نمازشو نخوند گناه کرده. اما اگر فکر کرد که آبروی این آقا را ببرم، چه آبروی این آقا را ببرد چه نبرد، در هر دو صورت گناهه. دلیلش خیلی زیاده، یکیش همی آیه، این آیه میفرماد مافی انفس، آشکارش بکنید یا آشکارش فقط تو دلتونه، خدا حساب میکنه، حساب میکنه، حساب یعنی مؤاخذه میکنه، نه اینکه حالا بعد تو کتاب رو خواهیم گفت، میگه گفته خدا حساب میکنه، نگفته که میبره جهنم، همین که میگه حساب میکنه، این حساب یعنی چی؟ یعنی این کار خلاف بود. فکر گناه، یه جاهای گناه هست، یه جاهای گناه نیست. تو رسائل اگه یادتون باشه این حدیث رو نقل کرده بود دیگه، ازل تقا مسلمان به سیفه ما فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار، قیل یا رسول الله هازا القاتل فما بال المقتول، این آدم کشته ولی مقتول چرا بر جهنم؟ قال صلی الله علیه و آله لانه اراد قتل صاحبه، اینم میخواست آدم بکشه، درسته نکشت ولی میخواست که بکشه، اینم میره جهنم. نه آثار فقهی یعنی حرامه، حرام. آثار کلامی که جای خود فقهی هم میگم داره، حرامه. نیت گناه، فکر گناهی که بین انسان و انسان دیگره گناهه، تأثیر داره، تأثیر داره. چه نایده؟ امام تو تعلیل بسیله میفرما هر چیزی که گناه تأثیر داره، آره دیگه، همین هر چیزی که گناه هست تأثیر داره. اگر من گفتم این کار گناهه، هر گناهی هم تأثیر داره، صغرا و کبرا دیگه. هازا اسمون کلو اسمن لهو تأثیر. خب نه، تجری تو بینی فتوای که میگید، فتوای شیخ تو رسائل میگوید یا فتوای آخون تو کفایه؟ شیخ تو رسائل میگوید تجری قبح فاعلی داره نه فعلی، آخون تو کفایه میفرما تجری قبح فعلی هم داره، اگه حرف آخونده بله تجری هم داره دیگه. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، یا فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. القرائت، قرائت آیه اینه که قرأ ابن عامر و عاصم و ابو جعفر و یعقوب، این چهار تا قاری خوندن فیغفر و یعذب بالرفع و قرأ الباقون بالجزم، بقیه جزم خوندن فیه ما. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشا الحجتو. حالا یغفرو یا یغفر دلیل اینها؟ قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته که وجه قول من جزم، اونهایی که گفتن یغفر و یعذب دلیلشو اینه که انهو اتبعهو ما قبلهو، گفته است که این یغفر عطف به یحاسب، یحاسب مجزومه، یغفر هم میشه چی؟ مجزوم، تابع گرفته این رو برای ما قبل خودش. ولم یقتعه منه، قطعه از تبعیت نکرده. اینه تالا چند بار گفتم بحث قطعه از تبعیت و ادبیات. گفتم بینید مرر تو به علیین امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین، مرر تو به علیین امیر المؤمنین نه امیر المؤمنین. مثلا میگی کتبه علی ابن ابو طالب نه علی ابن ابی طالب. جالبه که هر کجا حضرت علی سلام الله علیه، حضرت علی خودش پدر جد ادبیات دیگه، از ادبیات مال اونه، هر کجا اسم مبارک خودش نوشته، نوشته کتبه علی ابن ابو طالب. خود کسی که اصلا پدر جد ادبیات اینجوری نوشته، ابو طالب نه علی ابن ابی طالب. اینو بهش میگن قطعه از تبعیت. همینا تو یک کتابی من اعراب گذاری کرده بودم، یک کتاب حدیثی را نوشته بودم، مثلا همین مرر تو به علیین امیر المؤمنین. بعد توی مدرسه یک کسی اینو درس میگفته، گفته بود که این عابدی چقدر بی سواده، اینقدر هنو حالش نیست که مثلا عطف بیان نمیدونم باید تابع ما قبل باشه تو اعراب ما قبلی. مرر تو به علیین امیر المؤمنین، این توهینه، این بیادبیه به حضرت علی. اینا همین است که الان اینچه داریم، اینا رو میگیم قطع. قطع یعنی همینا. شما بگوید مرر تو به علیین امیر المؤمنین یا مرر تو به علیین امیر المؤمنین. بینید میگه لم یقتعه منه. اگه شما بخواید قطع بکنید میگوید فیغفر، اما اگر که لم یقتع میگوید فیغفر، قطعش نمیکنی از تبعیت. و هازا اشبه به ما علیه کلامهم، این شبیه تر به کلام عربا. عربا بیشتر تابع اینند که میگن که این کلمه رو تابع قبل بیارید. الا ترا، یا نمیبینید که این عرب ها یطلبون المشاکله، دنبال مشاکله هند. مشاکله همین منیشا. بلم یلزمونه ها، و لازم نمیدانند این مشاکله را، ولی میگن که مشاکله خوبه، مثلا مستحبه، مستحسنه. فمن ذالک ها نداره خاگی یلزمونه ها باشه که یعنی یلزمون المشاکله. بن تو بعضی کتاب های لم یلزمونه هاستی. فمن ذالک، یکی از این موارد مشاکله، یکی از موارد مشاکله اینها، ان ما کان معطوفا علی جمله من فعل و فاعل، هر چیزی که عطف بشه بر یه جمله فعل و فاعل. و اشتغل عن الاسم الذي من الجمله التي يعطف عليها الفعل. و اشتغال عن الاسم، اشتغال عن الاسم رویگردانی از اسم. الان رو مثال توضیح میدم، رویگردانی از اون اسمی که اون اسم جزء جمله که فعل برش عطف شده. هر چیزی که عطف می شود بر جمله فعل و فاعل، ما کان معطوفاً یختار فیه نصب، اختیار می شود در اون نصب. ولو لم یکن قبله الفعل و الفاعل، حالا این قبله، باز این قبله مثل اون یلزمونه ها، این هم احتمال داره قبله قبل باشه نه قبله. ولو لم یکن قبل الفعل و الفاعل لختارو الرفع، اگر که بخوان تبعیت نگیرند، تبعیت نگیرند اختیار میکنند که مرفوع باشه. حالا رو مثال توضیح میدم اینا. ببینید و علی هذا ما جاء فی التنزیل، از همین قبیل است، این که تو قرآن اومده، فرموده کلن ضربنا له الامثال و قوله تعالی و قوله تعالی فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. بین الان این فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلالتو، اون ضلالتو رو کار نداره دا، اون ضلالتو هدف نیست دا. مراد این کلمه فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلالت. الان من میگم فریقاً هدا، این فریقاً هدا یعنی هدا فریقاً، هدا فعل و فاعل، فریقاً هم مفعولش برش مقدم شده. بعد که میفرماد به فریقن حق علیه مزلالتو، این فریقن الان چرا منصوبه؟ اگر که کاری به عطف به ما قبل نداشته باشیم، این فریقن دومی باید مرفوع باشه. میگیم و فریقون حق علیهم از زلالتو، حق علیهم از زلالتو فعل و فاعل، این فریقون هم مبتدا و اینم خبرش. اما چرا گفته فریقن؟ به خاطر مشاکله، نه اینکه اون اول آیه بود فریقن هدا و فریقن یعنی مشاکله انجام داد. یا کلن ضربنا له الامثال، این کلن ضرب کلنش ها کلنش همینطوریه، کلن را منصوب گرفته، با اینکه اگر که این قطع از تبعیت ما قبل باشه باید بگوییم و کلن ضربنا له الامثال، اینجوری باید باشه. ولی الان که منصوبه اینو میگن قطع از تبعیت، اون عبارت ها اینو میخواست بگه دا. آره دیگه باب اشتغال دیگه، وقتی که باب اشتغال بود الان مثلا فرض کنید که بگویید که این ضربنا توی کلن عمل نمیکنه، دا اشتغال این که تو ضمیرش عمل بکنه، پس اون باید بشه مرفوع، اما نشد مرفوع به خاطر مشاکله. فریقن دومی حق علیهم الضلاله، حق توی فریقن عمل نکرده، وقتی توی عمل نکرده پس اون باید بشه مرفوع، ولی از باب مشاکله شد منصوب. فکذالک ینبغی ان یکون الجزم احسن، تو آیه ما نحن فی باید جزم بهتر باشه. چرا؟ چون جزم میشه مشاکله. یحاسبکم فیغفر لیکونم مشاکلن لما قبله فی اللفظ، ما قبل جزم داشت اینم شبیه اون مجزومش. و هازن نهو من طلبهم المشاکلت کسیرون، اینجور مشاکله تو زبان عربی خیلی زیاده. این در صورتی که بخونیم یغفر یعذب، اما و من لم یجزم، اما اگر کسی بگی یغفر رو قطعه من الاول، یعنی همون قطع از تبعیت ها، قطعه من الاول، مرر تو به علیین امیر المؤمنین، قال علی ابن ابو طالب نه ابی طالب، و من لم یزم قطعه من الاول، جدا میکنه از ما قبل. و قطعه منه علی عهد بچه، حالا که مثلا شما بفرمایید که علی ابن ابو طالب، این ابو طالب چرا مرفوعه؟ چرا مرفوعه؟ میگیم که اما ان یجعل الفعل خبرا لمبتدا محذوف، یا اینکه اون یغفر و یعذب را، این فعل را، این فعل را خبر مبتدا محذوف قرار میگیریم، یا اینکه عطف میکنیم جمله فعل و فاعل را علی ما تقدم، یعنی یغفر لفظش را عطف نمیکنیم، ما جمله را عطف میکنیم. اگر جمله را عطف کردیم پس لفظ مرفوعه دیگه مجزوم نیست. علی ابن ابو طالب، اگر که گفتید که ابو طالب میگوییم که هو ابو طالب، اگر می گفتیم که علی ابن ابا طالب یعنی اعنی ابا طالب. المعنا، معنای آیه شریفه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بین این یه احتمالیه، احتمالش هم قویه است. حالا مجموع بیان هم. همیشه کلمه سماوات تو قرآن کریم رو سماوات رو معنا کنیم عالم ملکوت، عالم جبروت، مجردات. عرض را هم همیشه معنا کنید نه کره زمین و عالم مادیات. تمامی این کهکشان ها میشه چی؟ عرض. سماوات هم یعنی چی؟ روح، عرش، لو، قلم، ملائکه، کروبین، مهیمین، سمدانیین، اینجور چیزا رو میگیم سماوات. لله برای خداست اون چی که در آسمان هاست و اون چی که در زمینه، اون چی که در عالم مجرداته و اون چی که در عالم مادیاته. اللام لام الملک، این لله لامش لام ملک، یعنی لهو برای خدای متعال است. تصریف السماوات، تغییر آسمان ها و زمین و اون چه که در این هاست و تدبیر اینا، این همه مال خداست. لقدرتی علی ذلک، چون خدای متعال قدرتی بر این کار را داره. بلی انه الذی ابدعهما و انشأهما، چون خداست که اینها را ایجاد کرد، انشاء کرد. ببین خود کلمه ابدعهما هم شاهد همین معنایی که من گفتم. ابدا همیشه تو مجردات به کار میره، ابدا همیشه تو مجردات. فجمیع و ذالک ملکهو و ملکهو یسرفهو کمایش، همه اینا ملک خداوند و ملک خداوند است و هرچور که بخواهد تصرف میکنه تو اونها. و این توب دو مافی انفسکم، اگر آشکار کنید اونی که در دلتونه و تعلنوهو علنیش کنید، ای تظهروا ما فی انفسکم، اون چی که تو دلتون اظهار کنید، من الطاعت و المعصیه، طاعت و معصیه، او تخفوه، یعنی تکتموه و کتمانش کنید، یحاسبکم به الله، خدا محاسبه میکنه شما رو، ای یعلم الله ذلک، خدا میداند، فیجازیکم علیه، پاداشم میده شما رو، جزا میده شما رو بر اون. و قیل معناه و بعضی گفتن معنای آیه اینه که ان تظهروا شهاده، اگه شهادت را علنی بگویید، او تکتموها، یا شهادت را نگویید کتمان کنید، فان الله یعلم ذلک، خدا شهادت دونو میدونه، و یجازیکم بهی، جزا هم میدهد. ان ابن عباس و جماعت، ابن عباس و جماعتی گفتن پس آیه راجع به شهادته، بعضی گفتن که نه، شهادت و غیر شهادت فرقی نمی کنه. و قیل بعضی گفتن این آیه عام است در همه احکامی که تقدم ذکرها تو سوره بقره، کل سوره بقره رو داره میگه. اون چه که تو این سوره بقره گفتیم آشکار بکنید و پنهان بکنید، خدا پاداش میدهد. خوفهم الله سبحانه من العمل بخلافه، خدا داره تهدید میکنه، میترسونه که خلافش یه وقت عمل نکنید. و قال قوم، بعضی گفتن ان هذه الايه منسوخه، بعضی گفتن که این آیه نسخ شده، به اینکه آیه بعدی میاد که میفرمایه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این آیه میفرمایه هر چه تو دلتونه خدا جزا میده، آیه بعدی میگه تکلیف به اندازه وسعه، یعنی اونی که تو دلتونه دیگه وسع شما نیست، پس اون نسخ شده. چون خیلی وقتا یه چیزی تو دل آدم خطور میکنه، از دست آدمم خارجه. و رواو فی ذالک خبرن ضعیفن، یه روایت ضعیفی هم در این باره نقل کردن، روایت ضعیفش تو رسائل شیخ انصاری تو بحث براءت آورده بودم، خواطر نفسانی یا مثلا حسادت یا وسوسه، اینجور چیزا رو شیخ تو رسائل آورده بود. صاحب مجموع البیان میفرماید به هازالا یسه، این روایت ها درست نیست، لأن تکلیف لیس فی الوسع غیر جائز فکیف ینسخ، اگر یک چیزی خارج از وسع آدم باشه اصلا تکلیف نداره که بخواد برش داره. و انما المراد بالآیه، مقصود از این آیه شریفه، ما یتناوله الامر و نهی، این که خدا میفرماد ما فی انفس، یعنی اون چیزی که تکلیف دارید اگر مخالفت کردید خدا مؤاخذه میکنه. مقصود به این آیه اونیه که امر و نهی بگیردش، امر و نهی بگیردش یعنی چی؟ یعنی فی وسع شما هست، فی وسع من الاعتقادات و اراده ها و غیر ذالک مما هو و مستورون انا، خیلی چیزایی که حالا ما نمیدونیم. فاما مالا یدخل فی تکلیف، اما اگر یه چیزی اصلا تکلیف بشه تعلق نمی، یعنی از تو دست آدم نی، یه دفعه مثلا فرسونید مثل یه چیزی که یه لحظه تو دل آدم خطور میکنه، اما یه لحظه است، نه اینکه ادامه نمیده دا، یه لحظه به دل میاد، اما چیزی که تکلیف نداره مثل وسابس و حواجس، چیزی که به دل خطور میکنه. و من ما لا یمکنو تحفظ، هم چیزی که نمیشه خودداری کرد، من الخواطر مثل خاطره های بد، این جور چیزا فخارجونن، اینا آیه نمیگیره. چرا نمیگیره؟ لدلالت العقل، چون عقل میگه چیزی که خارج از قدرت آدمه تکلیف نداره. البته یه بند خدای پایانامه نوشت تو حوزه درباره همین وسادس و خواطر، حالا اون پایانم خیلی بس زیاده، ولی حالا من یه کلم میگم، میگن مقدس اردبیلی از خواب بیدار شد گریه میکرد، یکی گفت آقا چرا گریه میکنه؟ گفت که یه خواب بد دیدم، یه کار بدی تو خواب کردم. اون گفت که خب خواب که گناه نداره، که گریه کردنم نداره. مقدس سردبیلی گفت اگر من آدم خوبی بودم خواب بد نمیدیدم. اینجوری این درسته ها، یعنی این خباطر اینا در واقع خوابها تجسم بیداری آدمه، اینا تأثیر داره. ولی قوله صلی الله علیه و آله تجوز لهذه الامه، تجوز یعنی میگذرد، بخشیده میشود برای این امت از نسیانش و ما حدثت به انفسها، اون چه که آدم فراموش کرده خدا میبخشه، اون چرا هم که حدیث کرده، حدیث نفسه. ایشون میخواد بگه یعنی اینا تکلیف نداره. جوابش اینه که اتفاقا این حدیث معنیش اینه که اینا تکلیف داره، نه اینکه نداره. چون وقتی میگیم خدا میبخشه یعنی چی؟ یعنی تکلیف بود که خدا بخشید، اگه نبود که بخشیدنم نداشت. یعنی این حدیث اتفاقا عکس فرمایششونه. به هر حال فعلا هزا بنابراین یه جوز و انتکونه الایت و ثانیه، جایز است آیه ثانی، آیه ثانی یعنی آیه بعدی که هنو نخوندیم، آیه آمن الرسول، جایز است آیه بعدی بیانت الاولا، بیان میکنه این آیه رو، و ازالت تبهم من صرف ذالک الی غیر بچهی، آیه بعدی زایل میکنه شبهه کسی که تغییر میده، منصرف میکنه این آیه رو به غیر بچهش، یعنی هر کسی این آیه رو توجیه میکنه اون آیه رفع شبهه میکنه. و ظن ان ما یخطر بالبال، کسی که خیال میکنه اون چیزی که به دل خطور میکنه، او تتحدث به النفس، یا اون چیزی که نفس به او حدیث میکند، مما لا یتعلق به تکلیف، تکلیف هم نداره، فان الله یؤاخذ به، تکلیف نداره اما خدا مؤاخذه میکنه، بل امرو به خلاف زالی، اما به نظر صاحب مجموع بیان نه، اینها اصلا تکلیف نداره، مؤاخذم نداره. میگه این آیه میگوید اینا مؤاخذه نداره، تکلیفم ندارن، ولی من عرض کردم که هم تکلیف دارن هم مؤاخذه دارن. قچدیه ندیم میبخشیم، یعنی اصلا خود بخشیدن شاهده اینی که یعنی گناه بوده. میشه مثلا هم میگم شما وقتی نماز میخونید خدا میبخشه؟ نماز که کار خوب بخشیده نداره، غیبتی دونه باید بگم خدا میبخشه، نه که کار خوبتون خدا میبخشه. و قول نه اختیاری هست، همون که گفتم خواب همیشه تمثل بیداری آدمه. خواهمون اون کار رو کرده که اینطوری شده، اون کار رو کرده اینطوری شده، میخواست اون کار رو نکنه. و قوله فیغفر لمن یشاء، یغفر لمن یشاء یعنی یغفر لمن یشاء منهم رحمتا و فضلا، از باب رحمت و تفضلش، و یعذب من یشاء منهم، هر کسی رو خواست عذاب میکنه، ممن یستحق العقاب، هر کی مستحق عقابه، عدلا عقاب میکند، عدلا عقاب میکند، والله على كل شيء قدير، خدا بر هر چیز قدرت داره، بخواد ببخشه میتواند، بخواد عذاب بکنه هم میتواند. ان ابن عباس. و لفظ الآیت آمون فی جمیع الاشیاء، این آیه شریف هم همه چیزو میگیره. بل قول فی ما یخطر بالبال من المعاصی، این بل قول فی ما یخطر یعنی نظر درست، نظر حق، نظر صحیح درباره اون گناهانی که به دل میاد. یه کسی تو خوابیده تو رخت خوابش داره فکر میکنه که فردا چی به فلانیا ببریم، این گناه داره یا نداره، میگه القول فی ما یخطر بالبال من المعاصی، قول درست درباره گناهان اینه که این انسان، ان الله تعالی لا یؤاخذ به، خدا عقاب مؤاخذه نمی کنه، و انما یؤاخذ انسان را به ما یعظم الانسان، به اون چی که تصمیم گیره انسان، و یعقد قلبه علیه، و دلش را هم بر او گره میزنه، مع امکان تحفظه، اگه میتونست این فکر به ذهنش نیاد و با این حال آورد این عقاب داره. فیسیر و من افعال القلب، اینو کار دله، تو رخت خواب خوابیده داره میگه آبرو فلانی ببرم، این افعال قلبه. فیجازیه بهی، جزا میدهد کما یجازیه به افعال الجواره، افعال جواره دست و پا جزا داشت، اون قلبم همینطور. و اینما یجازیه جزا العزم، البته وقتی میگه که فردا جیب فلانی رو ببرم، خدا روز قیامت نمیگه جیب فلانی رو بریدی، خدا میگه نیت گناه کردی، نیت گناه چوب شبایی بخوری. خدا جزاشو میده، جزای عزم، نه جزای عین اون معصیت. نمیگه جیب مردمو بریدی، لعنه لم یباشرها، چون جیب مردمو که نبرید، اما نیت بد کرد. و هازا به خلاف العزم علتا، اما اگر که خابیده بودی و فکر کردی یه مسجد بسازم، خدا ثواب یه مسجد بهت میدهد، زیرا کسی که عزم داره بر فعل طاعت، یجازا علا عزمهی ذالک، بر این عزمش جزا داده می شود، جزا تلک طاعه، جزای همو اطاعتم. دلیلش هم اینه ها، کما جا فی الاخبار، تو روایات اومده ان المنتظر للصلات فی الصلات، کسی که منتظر نماز نشسته فی الصلات، فی الصلات یعنی خود ثوابو داره، ثوابشو میبره. مادام ینتظرها، تا موقعی که منتظر نمازه حکم خود نمازو داره. و هازا من لطایف نعم الله تعالی علی عباده، این نعمت خداستیه که خدا بر گناه، فقط بر نیت، اما نیت ثواب، خود ثواب نه نیت. النظم، ترتیب آیه، ذکر فی کیفیت اتصال هذه الآیه بما قبلها وجوهن، ارتباط این آیه لله ما فی السماوات با آیات قبلی چیه؟ آیات قبلی بحث ربا بود و بحث انفاق بود و بحث دین و رهن و اینجور چیزا بود دیگه. ارتباطش اینه، انه لما فرغ من، من قبلا هم گفته بودم، این که سر زبان طلبه ها خیلی مرسومه، هی میگه فلانی فلان چیز مفروغون انه، مفروغون ان غلطه، ببین مفروغون منه، فرق ان غلطه، فرق منه درسته. ببینید اینجا میگه دا. لما فرق من، نه فرق ان، وقتی خدای متعال فارغ شد از بیان شرایع احکام، ختم از سوره، این سوره بقره رو پایان داد به توحید و الموعظت و الاقرار بالجزا، توحید و موعظه و اقرار بالجزا با یک. و ثانی بچه دوم اینه که انه لما قال، وقتی خداوند فرمود والله به کل شیء علیم، این والله به کل شیء علیم آخر آیه 282 بود، وقتی تو اون آیه فرمود والله به کل شیء علیم، اتبعه دنبالش آورد به انه لا یخفا علیه شیء، خدا عالمه، هیچی هم برش پنهان نیست. لأن له ملك السماوات والأرض، ملك آسمان و زمین بر خداست. عن ابی مسلم. و ثالث و سوم اینه که انه لما امر به هذه الوثائق، وقتی خداوند این وثیقه، چک و سفته و شهادت و این چیزا رو خدای متعال بیان کرد، بیان کرد که انه انما یعتد بها، خدا اهمیت میدهد به چک یا به سند، لامر یرجو به شما، نه لامر یرجو به خدا، لا لامر یرجو الی خدا، فان له برای خداست ما فی السماوات و الارض، خدا که چک و سفته نمیخواد، برای خودتون داره چک و سفته رو میفرماید.